موضوع هم برمیگرده به همین ثبت سامانه صیاد که هموطنان عزیز وقتی بحث صدور چک هست باید اطلاعات خودشون رو اون ثبت کنن. زیربنای این کار علتش چیه؟ اینکه حالا مردم عزیزمان این اتفاق باید براشون رقم بخوره. دلش اینه که آمار و ارقام رسمی بانک مرکزی به ما میگه که سال 1396 یعنی یک سال قبل از تصویب مجلس ما در حدود 160 هزار میلیارد تومان چک برگشتی داشتیم در ظرف یک سال.
درست.
یعنی در 17 میلیون فقره چک برگشتی مبلغ 160 هزار میلیارد تومان که این بیش از 23% چک هایی است که در طول یک سال به گردش میفته. خب این نشون دهنده اینه که در فضای اقتصادی ما یک فضای ناامنی در حوزه صدور چک حکم فرما بود. از یه باب دیگه ایجاد تورم و نقدینگی مازاد، یعنی خود این صدور چک‌های بلامحل یک معنا در وضعیت که تو عدد نقدینگی رو داشت داره تأثیر می‌ذاره. یعنی حتی برای زمانی که بین بنده و شما این چک رد و بدل میشه این چک برگشتی برای کل جامعه مخاطره‌آمیزه، یعنی در تورم کلان این عدد داره تأثیر می‌ذاره.
خب
از یه طرف دیگه این چک‌ها به صورت حامل رد و بدل میشد. بعضن این چک ها زمینه پولشویی و یا اتفاقاتی که در حوزه فساد اقتصادی رو رقم میزنه برش حکم فرما بود. خب کمیسیون اصل 90 ورود کرد مبنی بر اینکه این قانون باید به سرعت اجرا بشه. از ضرورت های اقتصاد سالمی هستش که معلوم باشه چک مبدأش کجاست، مقصدش کجاست. این چک از ابتدای 1400 صدورش بر مبنای پیگیری کمیسیون اصل 90 اجرایی شد، اما چند تا ایراد در اجرا وجود داره که ما با بانک مرکزی ارتباطی که برقرار کردیم به دنبال حل این مشکلات هستیم که به نظر من پیش بینی نشده متاسفانه در اجراش. اون هم یک مورد این هستش که چک جدا از بحث مبدأ و مقصد در فضای اقتصادی ما بعضاً به عنوان ضمانت‌ها برای تسهیلات بانکی داره ازش استفاده میشه. زمانی که شما چک رو صادر می‌کنید بر اساس این شرایط اجرایی که وجود داره باید تاریخ دریافت چک برش درج بشه. خب شما بهتر از من میدونید این تسهیلاتی که به عنوان ضمانت از چک استفاده میشه عموما چک قرار نیست نقد بشه یا زمان نقد شدن اون بر مبنای عدم تعهدات هنوز مشخص نیست، لذا این صدور چک رو برای تسهیلات داره به خطر میندازه. یک بحثی که الان بین ما و بانک مرکزی مطرح است مبنی بر اینکه چک امکان وکالت درج تاریخ از طرف صادرکننده به دریافت کننده قابل انجام باشه به این سامانه. بحث دوم بحثی هست که بعضی از این تسهیلات بیش از 3 سال زمان پرداخت و باز پرداختشون طول میکشه. خب این چک ها فقط تا 3 سال امکان ثبت روی سامانه صیاد رو داره، یعنی از الان تا 3 سال آینده شما میتونید تاریخ درج کنید.
بله.
لذا دوباره این مشکل رو برای صادرکنندگان چک برای تسهیلات بلند مدت فراهم میکنه. سوم از همه این که در بسیاری از شرکت ها و ادارات ته یک چک حقوق تعداد زیادی از کارکنان رو به بانک ارسال میکنن و اونجا پرداخت میشه، در حالی که چک مبدأ و مقصدش اگر باشه یک نفر باشه اون مقصد اگر بر مبنای یک نفر بخواد صورت بگیره این پرداخت حقوق ها رو در ادارات و شرکت ها با مشکل مواجه میکنه. این هم از اون مواردی بود که با بانک مرکزی ارتباط برقرار شد تا انشالله این مشکلات هم در اجرای این قانون حل بشه. خب این به عنوان یک پرونده اقتصادی که ظرف 2-3 ماه گذشته کمیسیون رو در حوزه کمیته اقتصادی درگیر کرده بود، الحمدلله گزارش آماده شد، کار کارشناسی مجلس صورت گرفت، مقرر شد بانک مرکزی این ایرادات رو در فاز دوم حل بکنه که این مشکلات برای مردم حاصل نشه. بحث دوم که در این هفته ما در کمیسیون اصل 90 گیرش هستیم اختلال ها و اخلال هایی است که در برگزاری انتخابات 28 خرداد ماه صورت گرفت و قرار هست محترم کشور در کمیسیون حضور پیدا کنند و پرونده شکایتی که متاسفانه در این حوزه در کمیسیون اصل 90 برقرار هست و بهش پاسخ خوب باشن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای فرزین
استادیات. خدا به شما
روزتون بخیر، زنده باشید،
خدا نگهدار.
در بخش با سخنگویان گفتگو داشتم با علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. همراه ما باشید. در ادامه نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در افغانستان و تحرکات طالبان در روزهای اخیر. در این باره گفتگو میکنم با جناب ابراهیم رحیم پور، معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه. آقای رحیم پور سلام، روز بخیر. آقای رحیم پور اجازه فرمایید که همکارم مجدد با شما تماس بگیرن، صدای شما رو با کیفیت نداریم. خب ارتباط ما با آقای رحیم پور برقرار هست، معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه. قرار است با ایشون درباره آخرین تحولات افغانستان گفتگو داشته باشم. آقای رحیم پور عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنون. صدای من نمی‌دونم.
بله الان خوب است. بله متشکرم. بفرمایید که تحرکاتی که روزهای اخیر طالبان داشتن در افغانستان، تحرکات جدیدی که داشتن، ناشی از چی هست؟ یک سری زمینه‌سازی‌ها باعث این تحرکات شده یا نه؟ با این اقدامات اهداف جدیدی رو دارن دنبال می‌کنن؟ این وقایع چطور در حال رخ دادن هست در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من با توجه به وقت موضوعی که در افغانستان در حال جاری هست خیلی نمونه ویژه است از در حال رفتار آمریکایی در منطقه. شما ببینید 2001 20 سال پیش که به افغانستان حمله کردن،
بله،
هدف گذاشتن مبارزه با تروریسم دیگه، این چیزی که قابل کتمان نیست دیگه. حالا فکر کنید که در طول این مدت، یعنی 13 سال آقای کرزی بود و بعد شما آقای اشرف غنی، این 20 سال شما نگاه کنید که آمریکایی ها، که البته آقای ترامپ اومد این کار رو انجام داد، ولی همون طرح رو خب آقای بایدن هم داره همونطوری. معلومه که تو آمریکا خب یه سری مسائل مهم ویژه استراتژیک خیلی هم ربطی به احزاب نداره، خیلی هم به صلاح با این که اینا متضاد به هم هستن، با این اترام روی مسائل در یه سطح بالاتری تفاهم میکنه. به این معنی که اینا خب دیگه اون چیزی که از افغانستان میخواستن به عبارتی به دست بزنن. اما تو وضعیت جدید خیلی برایشون نه حقوق بشر مهم هست و نه مبارزه با تروریسم برایشون مهم هست، فقط منافع و وضعیت چیدمان در منطقه هست. که از این خوب دقت کنید، روسیه، چین، پاکستان، ایران چهار کشور اصلی هستن که اطراف به اصطلاح این کشور رو هستن و نظر دارن، منافع دارن، امنیت دارن. و به خصوص مسئله داعش خود دیگه این یه چیزی فراتر از مسئله طالبان که بالاخره حالا به اون شادی شک و شکهایی از راجب این که اینا تروریست هستن یا در چه سطحی هستن یا نیستن. بنابراین اگه اینطوری شما نگاه کنید متوجه میشید که معنی این که آمریکایی‌ها دیگه اهدافشون تموم شده، عوض شده و از اینجا دارن خارج میشن، حتی راهم به همون دست نشانده های خودشون که در افغانستان در کابل گذاشتن نمی کنن. ولذا میبینیم که خب رئیس جمهور با اجنده و شتاب و استفاق به واشنگتن رفتن که ببینن خب چی تکلیف چیه، چون در حال حاضر بیش از 20% سرزمین در اختیار اینها نیست و خب طالبان این بار از شمال و غرب شروع به تصویر بلسفالی ها به عبارتی ها ایالات این سرزمین کرده و به جلو داره. بنابراین خب برای ما خیلی مهمه، بایستی زیر نظر بگیریم. البته ما طالبان با عنوان نیرویی که در افغانستان بوده مدت ها خب گفتشونو داریم، چون دولت کابل ضعیف بود و حتی راجب امنیت مرز ما قایتن قادر نبود، به اضافه اینکه آمریکایی ها چون بالا سر اونا بودن ما اطمینانی هم نداشتیم به این قلعه ها. برای کانال طالبان رو برای مساله خودمون داشتیم، نه برای علیه دولت افغانستان. این هم خب حالا بین ما و افغانی ها مرتبیم با اسرائیل ما و دولت افغانستان این بحث بوده. حالا میخوام بگم خلاصه کار، خلاصه ارزم اینه که بعد از 20 سال شما میبینید که همون نیرویی که اینا آمدن نابود کنند تقویت شدن، هستن، هم کار تروریستی که نگاه میکنید این روزها حتی چجوری داره انجام میشه. فعلا آمریکایی‌ها تونستن زندانی های خودشون رو پس بگیرن و با این پکیج و راهبرد خلاصه حرکت کردن به سمت خروج از افغانستان. بله
بسیار خوب. یعنی آینده تحولات رو چطور می‌بینید شما؟ در روزهای آینده باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟
والا خبر خوب نیست. خبرهایی که از داخل افغانستان شنیده میشه خبر خوب نیست. حالا قایتن یه شاید داده بخونی توسط آمریکایی‌ها بین طالبان و دولت افغانستان بشه که مثلا بدون خونریزی زیاد، بدون درگیری‌های زیاد، هر یه پروسه مثلا سلامت آمیزی اینها بتونند روی کار بیان. حالا با چه شیوهی؟ یکیشینه که انتخابات بذارن، اونا هم شرکت رو یکیشون که دولت در هم انتخاب به کنار بره. بالاخره این دولت غالب یا دولت واقعی که در حال وجود داره بتونه بیاد. حالا اونام که معتقد به دموکراسی یا جمهوریت قاطع نیستن، اون به هر حال میتونن بیان و قدرت و دولت رو بگیرن و شاهد این باشیم که وضعیت چی میشه. به نظر من وضعیت خوبی نیست و خدا کنه که مشکل نظامی زیاد پیش نیاد که ما گرفتار مهاجرین جدید بشیم.
خیلی متشکرم آقای رحیم‌پور، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات افغانستان و تحرکات اخیر طالبان گفته بودشتم با ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه. در ادامه رویداد امروز نگاهی خواهیم داشت به بازتاب‌های تزریق واکسن ایرانی به رهبر معظم انقلاب در محافل جهانی. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. بخشی از سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب بعد از تزریق واکسن رو بشنویم. باز می‌گردیم با گفتگو در این باره با شما خواهیم بود.
به من اصرار می‌شد از مدتی پیش، از چند ماه قبل از این، که من از واکسن استفاده کنم. من اولا مایل نبودم که از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم. گفتم هم به دوستان، هم به کسانی که اصرار میکردن، هم به بعضی از دوستان دیگه که منتظر میمونیم تا انشالله واکسن داخل کشور تولید بشه و از واکسن خودمون استفاده کنیم. این افتخار ملی رو به معنای واقعی کلمه پاس بداریم. این خیلی مهمه. ما وقتی که امکان پیشگیری یا امکان علاج در داخل کشور داریم، چرا باید از اون استفاده نکنیم؟ حالا یه وقت هستش که در کنار واکسن داخلی و واکسن‌های خارجی هم مورد استفاده است، مورد نیازه، ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. اما بالاخره باید واکسن ایرانی رو احترام بهش بگذاریم. این زحمتی که کشیدن دانشمندانی که آقای مخبر از این دانشمندها استفاده کردن، غالبا جوان و پرتلاش فعال، زحمت کشیدن این کار رو کردن.
بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که روز گذشته بعد از تزریق واکسن ایرانی کویران برکت بیان داشتن. درباره بازتاب‌های تزریق واکسن ایرانی به ایشون گفتگو میکنم با آقای هادی البرزی، کارشناس مسائل رسانه. آقای البرزی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما جناب آقای حسینی و شنوندگان از رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای البرزی، بفرمایید که تزریق واکسن ایرانی به رهبر معظم انقلاب از چه زوایایی در رسانه جهانی بررسی شد و چه بازتابهایی داشت؟ آقای البرزی؟ خب اجازه فرمایید که یک فرصتی را از همکارمون در پخش بگیریم تا ارتباطمون با آقای البرزی برقرار بشه. ارتباط هم با هادی البرزی کارشناس رسانه برقرار شده. آقای البرزی سلام بر شما.
خواهش میکنم. متاسفانه قطع شد. بله عرض میکردم خدمتتون از زمانی که این خبر منتشر شد بازتاب گسترده در نشریات رسانه ها و شبکه های خبری جهان داشت. خیلی از رسانه های جهان در واقع در هنگام انتشار خبر از تصاویر در واقع تزریق واکسن استفاده کردن و به برجسته‌سازی موضوع پرداختن. در واقع یک سری شبکه‌های تلویزیونی عربی زبان از قبیل المیادین، روسیه الیوم و سایر رسانه‌هایی که در منطقه هستند به بازتاب موضوع پرداختن. رسانه‌های کشورهای همسایه مثل رسانه‌های کشور ترکیه به موضوع پرداختن. مهمترین موضوعی که در این رسانه‌ها در تیترشون میشد دید بحث این که این واکسن ایرانی هست و تولید داخل هست و رهبر انقلاب منتظر واکسن ایرانی بوده. این موضوع خیلی در رسانه‌های منطقه بازتاب داشت. در رسانه‌های جهان هم در رسانه‌های فرانسه، رسانه‌های آلمان، رسانه‌های انگلیسی زبان موضوع تزریق واکسن ایرانی به رهبر معظم انقلاب خیلی بازتاب داشت. به ویژه همه رسانه‌ها سعی کرده بودن که به سرعت این خبر رو منتشر بکنن و ایرانی بودن این موضوع خیلی بازتاب داشت. فضای مجازی هم که من نگاه میکردم در بین کاربران ایران و جهان این موضوع بازتاب داشته. بحث افتخار ایرانی موضوعی بود، هشتگی بود که در رسانه‌های داخل و کاربران داخل خیلی ازش استفاده کردن. اما در رسانه‌های دنیا بحث این که ایران تونسته به پیوند بده که 6 کشوری که در واقع تولید کننده واکسن هستن هم خیلی برجسته بود و اینکه رهبر معظم انقلاب تمایل داشته که از واکسن ایرانی استفاده کنه به این موضوع هم پرداختن. اما در بین همه این رسانه‌ها بیشتر رسانه‌های منطقه در واقع ما نشون میداد که اینکه ایرانی‌ها و دانشمندان ایرانی تونستن به این دانش دست پیدا بکنن و واکسن بومی خودمون رو در واقع تولید بکنن در بین رسانه‌های منطقه هم خیلی بهش توجه شده بود. و نکته بعدی که در واقع ما بهش میتونیم توجه بکنیم این که رسانه‌های دنیا به این موضوع هم پرداخته بودن که ایران تحریم بوده به لحاظ واکسن و در واقع در کنار گزارش‌های خودشون یک گوشه خط هم به این موضوع اشاره کرده بودن که بعضی از اقلام دارویی متأسفانه خاطر تحریم به ایرانی‌ها داده نشده و ایرانی‌ها تونستن با دانش خودشون با اتکای به داخل به این موضوع بپردازن. اما سرعت انتشار این خبر و اینکه سریع به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های جهان تبدیل شد هم نکته‌ای بود که میشه بهش بپردازیم. مثلا در واقع اشپیگل به این موضوع پرداخته بود که در واقع اعتراف کرده بود که تأخیر در روند واکسیناسیون در ایران به خاطر تحریم بوده، اما ایرانی ها این سد رو شکستن و تونستن واکسن بومی خودشون رو در واقع تولید بکنن. و بعضی از رسانه های جهان هم به سربلندی ایرانی ها اشاره کرده بودن در حوزه واکسن که چگونه تونستن در واقع با اتکا به دانشمندان خودشون به این موضوع بپردازن.
آقای البرزی، یک نکته دیگری که به نظر جالب توجه بود و در فضای مجازی من خودم خیلی دیدم، زبان بدن رهبر معظم انقلاب بود که خیلی از رسانه‌ها چه داخلی و چه خارجی به اون پرداخته بودن و یک تحلیلی از قدرتمند بودن رو برش تاکید داشتن.
بله تو رسانه‌های داخل و فضای مجازی من هم این موضوع رو زیاد دیدم که در واقع اومده بودن تحلیل کرده بودن زبان بدن رهبر معظم انقلاب رو و مقایسه کرده بودن با دیگر رهبران جهان که ایشون با صلابت و اقتدار در واقع نشون داده که از واکسن ایرانی رو در واقع با زبان بدنش هم این موضوع رو به نوعی بازنمایی کرده و این موضوع هم خیلی برجسته شده بود داخل. یه هشتگی هم که خیلی امروز داره داغ میشه واکسن خودمون هست که من میبینم کاربران ایرانی دارن استفاده میکنن و خیلی داره ترند میشه در فضای رسانه‌ای کشورمون. بله موضوع اون بحث بادی لنگویج و زبان بدن هم یک موضوعی بود که در مقایسه با رؤسای جمهور و رهبران دیگر کشورها نشون داده بود که با چه اقتدار و صلابت این موضوع باشه. این هم بازتاب زیادی در فضای مجازی داخل کشور ما داشت. اما به نظر من مهمترین موضوعی که ما باید بهش توجه کنیم بحث ساخت داخل بودن این موضوع بود. یعنی من رسانه های غربی رو که نگاه میکردم، این موضوع تولید ایرانی و تاکید رهبر انقلاب از ماهای گذشته در استفاده از واکسن ایرانی و اینکه منتظر موندن که این واکسن تولید بشه و نوبتشون برسه، هم در رسانه های جهان به این موضوع هم در واقع اشاره کرده بودن که در واقع این در واقع اعتماد در واقع رهبر معظم انقلاب به جوانان ایرانی هم در برخی از رسانه های منطقه لبنان و رسانه های حوزه مقاومت هم این موضوع برجسته شده بود.
و البته در کنار انتشار این خبر بسیار مهم، تلاش برای ایجاد بی‌اعتمادی در مخاطب هم آغاز شد، به ویژه در رسانه‌های فارسی زبان و علل خصوص در فضای مجازی.
آره می‌خواستم اینو هم بگم، اما در کنار همین رسانه‌هایی که در واقع واقع نمایی کرده بودن برخیاشون، اما رسانه‌های معاند در واقع به کوچک نمایی این موضوع و اعتبار زدایی پرداخته بودن و در واقع خواسته بودن کار بزرگ دانشمندان ایرانی رو زیر سوال ببرن. البته این رسانه‌ها چون مشخص هستن دیگه، سیاست‌های خبرشون به نوعی هست که هر اقدام امیدآفرینی که در داخل کشور انجام میشه، این رسانه‌های معاند در واقع برخلاف اون عمل می‌کنن و سعی می‌کنن اختشاش ذهنی در مخاطب ایجاد کنن، که در واقع اون رویه اونها جدا از رسانه‌هایی بود که در جهان اومده بودن به این موضوع پرداخته بودن. مثلا رسانه شینهوای چین به این موضوع پرداخته بود، راشا توده پرداخته بود، در واقع اکثر رسانه‌های حرفه‌ای جهان اقدام دانشمندان ایرانی رو ستوده بودن. اما در کنار این رسانه‌های در واقع مهم و حرفه‌ای، یک سری رسانه‌های هم هستن مثل رسانه‌های معاند که دیگه اون روش و منششون مشخص هست که در واقع این موضوع رو در واقع با ابهام زدایی پیش برده بودن که در ذهن مخاطب تردید ایجاد کنه.
ابهام زایی.
بله،
افهام زایی. اگرچه این روششون دیگه خیلی لوس شده، خیلی تکراری شده و نخنما شده به قول شما، ولی خب در این حال میطلبه که مخاطبین هموطنان یک دقت مضاعفی رو داشته باشن و در دام اونها نیفتن.
بله، ببین وقتی شما رسانه‌های جهان رو مقایسه می‌کنید، 99% رسانه‌های جهان اومدن این اقدام رو ستودن و برجسته کردن، در کنارش میمونه یک در واقع 1% هم کمتر، یک سری رسانه‌هایی که در واقع معاند و بیگانه هستن، به جایی که به اقدام جوانان ایرانی و دانشمندان ایرانی بپردازن، میان در واقع اعتبار زدایی میکنن از این روندی که پیش رفته. اما یه نکته که رهبر معظم انقلاب دیروز بهش اشاره کردن این که در واقع این اقدام علمی به صورت مقاله منتشر بشه و مستنداتش در اختیار کل جهان قرار بگیره. از این زاویه هم من دیدم در رسانه‌های جهان به این موضوع در واقع اشاره شده بود که نشان از اعتبار این کار داشت که تمام جهانیان ببینن که مسیر چگونه طی شده و ایرانی‌ها چگونه تونستن به این علم و این دانش در واقع دست پیدا بکنن. اما یه چیزی دیگه هم من در فضای مجازی دیدم جالب بود، این بود که دقیقاً در همین تاریخ که رهبر معظم انقلاب در واقع واکسن رو تزریق کرده بودن، سال‌های گذشته 30 سال قبل، در حدود 30 سال قبل، ایشون در همین تاریخ واکسن فلج اطفال رو برای نمونه به چند کودک در واقع به صورت نمادین در واقع تزریق در واقع قطراتشون رو در واقع برای کودکان استفاده کرده بودن، که این تقارن پیدا کرده بود. این دو تا تاریخ با هم نشون داده بود که یک زمان ایرانی ها واکسن فلج اطفال رو ساختن و در واقع حدود 30 سال بعد واکسن در واقع کرونا رو ساختن، و تحلیل شده بود که این یک دانش بومی در کشور ماست و ایرانی ها هر روز عرصه جدیدی رو در حوزه سلامت در واقع پی میکنن.
و همون نکته که ابتدای اشاره کردید، جزو 6 کشور تولید کننده واکسن کرونا ما قرار گرفتیم.
بله، به این نکته هم خیلی برجسته شده بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای البرزی، ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، خدا حافظ.
درباره بازتاب‌های تزریق واکسن ایرانی به رهبر معظم انقلاب در محفل جهانی گفتگو داشتم با هادی البرزی، کارشناس رسانه. در گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو، موضوع حقوق بشر آمریکایی به عنوان ابزاری علیه کشورهای مستقل بررسی خواهد شد، که شما از دانش‌آموزان ساعت 17:30 دقیقه امروز میتونید که این برنامه رو به صورت زنده از رادیو گفتگو شنونده باشید. در فرصت باقی مانده نگاهی به خبرها داشته باشیم. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نسبت به تأثیر پیامد اقدامات رژیم صهیونیستی و حضور تروریست ها در خاک سوریه هشدار داد. مجید تخت‌روانچی در نشست روز جمعه شورای امنیت این سازمان که با موضوع اوضاع خاورمیانه و با محوریت سوریه برگزار شد، با اشاره به وضعیت ناپایدار سوریه و ادامه اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل علیه این کشور و حضور غیرقانونی برخی نیروهای خارجی، گروه‌های تجزیه طلب و گروه‌های تروریستی در بخش‌های از سوریه نسبت به تأثیر پیامدهای این وضعیت بر امنیت و ثبات منطقه و صلح و امنیت بین‌المللی هشدار داد. علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو اظهار داشت سازمان امور مالیاتی کشور به موجب قوانین این حوزه موظف و ملزم به اجرای مالیات هاست، اما در بخش اجرا هم نیازمند زیرساختهایی چون تکنولوژی و فناوری روز هستیم. از دانش شنونده به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم، برنامه رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید و اگر موفق نشدید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، میتونید از این طریق شنونده برنامه های خودتون باشید. اما عزیزان شنونده، خدمتون عرض کنم که کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:07 خواهد بود. یا رب العالمین، یا رب العالمین، در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دين